و تعالی فی کتابه الکریم و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم و قال فی آیت اخرى انا لله و انا الیه راجعون. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن و نثار ارواح مطهر شهدای راه حق و فضیلت و گذشتگان خودتون، گذشتگان از این محل و خانواده، مرحوم آقای ودایی و دو عزیز بزرگوارش مرحوم آقای یزدیان، و برای خوشنودی قلب منور زهرای اطهر صلواتی جلیل عنایت کنید. در این چند شبی که صحبت شد سعی ما بر این بود که از زندگی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نکات مهم و ویژه‌ای رو در ارتباط با مسئله تدبیر بیان کنیم. یه معنایی رو برای کلمه تدبیر عرض کردم و اون اینه که شایع در آیات قرآن هم هست، به معنای چاره اندیشی و گاهی به معنای ترفند آمده است. در آیات قرآن گاهی نکته هایی رو مطرح میکنه خدا که به این سادگی نباید از کنارش گذشت. به عنوان مثال عرض میکنم که در یکی از آیات مهم قرآن مجید که در سوره مبارکه یوسف علیه السلام هست، در آیه 76 از این سوره مبارکه خداوند متعال نقل می کند جریان حضرت یوسف و برادرانش را و میرسه به این قسمت از داستان که بسیار اهمیت اعتقادی داره و چندین سوال برای آدم پیش میاد که من فکر میکنم اگر این سوالات جواب داده بشه تو زندگی ماها هم اثرات مطلوب خودشو میتونه نشان بده. خدا می‌فرماید که حضرت یوسف برای اینکه بنیامین برادرش رو بتونه نزد خودش نگه داره دستور داد ظرف مخصوص خودش را بگذارن داخل اساسیه بنیامین. وقتی که کاروان حرکت کرد فریاد بزنن ایتها العیر انکم لسارقون، شما دزدید ای کاروانیان. با این مطلب دنبالش می فرماید که ثم استخرجها یا فبدع به اوعیتهم قبل وعاء اخیه، دستور داد یکی یکی بارهای برادرانش رو که اونها رو می شناخت اما اونها یوسف را نمی شناختن بگردی. گشتن تا رسیدن آخر همه به بارهایی که مال بنیامین بود. ثم استخرجها من وعاء اخیه، از تو اساسیه و بار بنیامین اون ظرف مخصوص و پیمانه رو پیدا کردن که حالا توضیح میدم چیه. خدا میفرماید کذالک کدنا لیوسف. عبارت رو خیلی دقت کنید، ما کان لیأخذ اباه فی دین الملک، اخاه فی دین الملک، الا ان یشاء الله نرفع درجات من نشاء و فوق کل ذی علم علیم. ترجمه این قسمت هم اینه که وقتی اساسیه بنیامین رو شروع کردن بگردن، ظرف را درون او پیدا کردن. خدا میگه ما به یوسف یاد دادیم که این کارو بکن و اینجور برخورد کن. قضیه به این شکل در میاد که ما به یوسف گفتیم که ظرف تو اساسیه بنیامین بگذار، بعدم فریاد بزنید آی دزدها و مردم رو جمع کنید، اینا هم بیان خودشون بگن حالا میخواید چیکار کنید. در جواب بگید شما اگر کسی پیدا کرد اساسیه او رو گشتیم و ظرف رو پیدا کردیم، یک صلوات عنایت کنید. والا برق رفت، صدای منو که انشالله میشنوید و منم یه مقداری سعی میکنم بلندتر حرف بزنم، شما هم انشالله بیشتر گوش بدید تا برق بیاد. حضرت یوسف رو خدا میفرماید ما بهش گفتیم که این عبارت رو بگو. سوال اینجاست، اولا ما یقین داریم که برادران یوسف دزد نبودن، درسته؟ پس چرا خداوند به یوسف میفرماید به برادرات بگو انکم لسارقون؟ حالا شما فکرشو بکنید بعد من جواباشو میدم. شما دقت بکنید در این نکته جالب قرآنی که ببینید گاهی خدا چجور مردم رو دعوت به فهمیدن میکنه. دوم، آیا تهمت زدن به مردم درسته؟ که آدم به کسی که گناه نکرده تهمت بزند، و تازه خدا به خودشم نسبت میده، میگه ما این تهمت زدن را خودمون گفتیم که این کارو بکنه. از اون گذشته چرا تو بار بنیامین گذاشتن؟ آیا اگر میخواستن حضرت یوسف بنیامین رو نگه دارن، نمیتونستن بیان بگن که ما یه مشکلی پیدا کردیم و بنیامین مثلا یه مشکل سیاسی داره، باید بمونه اینجا، تکلیفمون رو باش روشن کنیم بعد آزادش میکنیم بیاد، یا برید دفعه بعد بیاد ببریدش؟ چرا آوردن گذاشتن تو اساسیه او و بعدم جلو مردم ظرف رو در آوردن و گفتن دیدید حالا شما هم دروغ گفتید و هم دزدی کردید؟ اصولا وضع حال برادرها چجوری بود؟ آیا میشه تشریحش کرد؟ در جواب ما میگیم که بعضی از گناهان ولو گناه کبیرند، خداوند متعال به خاطر شرایط خاصی اون گناه کبیره را از حالت گناه خارجش میکنه و میگه آزاد. مثالش هم میزنی، میگیم خدا میگه نمیفرماید در قرآن مجید که حرمت علیکم المیتة و دم و لحم الخنزیر، بر شما حرام شد چند چیز؟ یک، علیکم المیته، مردار. دو، و دم، خون. سه، و لحم الخنزیر، گوشت خوک. این سه تا حرام هست یا نیست؟ یقین داریم که حرامه. بلا فاصله بعدش می فرماید فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. معناشو دقت کنید، می فرماید با اینکه مردار و خون و گوشت خوک خوردنش حرام است، اما اگر کسی در شرایط اضطرار قرار گرفت، یه مسئله شرعی که جانش در معرض خطر است و اگر بخوایم صبر کنیم تا به قضا برسیم میمیره، اشکالی ندارد. این فرد به خصوص، این که داره میمیره، میتواند از گوشت مردار استفاده بکنه به اندازه‌ای که نمیرد. حتی اگر از تشنگی داره تلف میشه، میتونه یه مقداری خون بنوشد برای اینکه تشنگی نکشدش. یا گوشت خوک وجوده توی کشور غریب، یه جای گیر کرده، هیچ غذای دیگری نمیتونه پیدا کند بخورد، تنها یه غذا هست، اونم با گوشت خوکه، میگن اشکالی نداره. اما معناش این نیست که بیاد یه دیس بذاره و بگه که حالا که اینطوری شد دو تا سیخ کباب بیارید و بعد گوشتای لخم این مردار رو بزنه به سیخ و شروع کنه خوردن. بهش میگن چرا همچین میکنی؟ میگه که خب گفتن اشکالی نداره، گفتن به اندازه‌ای که نمیرد اجازه داره از این گوشت مردار بخوره. فقط گناه او برطرف میشود، یعنی ما نمیتونیم حد برش جاری کنیم، اما اثر حرام سر جای خودش هست. اثر حرام یعنی چه؟ یعنی الا ولابد در خونش تأثیر میذاره، در نطفهش تأثیر میذاره، در بچهش تأثیر میذاره، اونا نمیتونیم کارش بکنیم، اون اثر وضعیشه. اما در این که حالا گناه میکند یا نه، میگیم نه گناه نمیکنه، اشکالی نداره براش. یک جای دیگه، قیمت آیا حلاله یا حرام، جایزه یا حرام؟ همه ما میدونیم غیبت حرامه، اونم چقدر بد. الغیبت اشد من الزنا، درسته حرام بودنش که جای شک درش نیست، اما میفرمایند بعضی از جاها غیبت حرام جایز میشود. کجا؟ من جمله اگر کسی متجاهر به فسق، یعنی علنن و بدون هیچ ترس و واهمه ای، این داره گناه میکنه، میاد تو کوچه و خیابان شراب میخوره جلو چشم مردم، از گناه علنی نمیترسد، هیچ براش مهم نیست. میگن خیلی خوب، اگر علنن داره گناه میکنه و از گناه نمی ترسه، همه هم می دانن غیبتش جایزه. با اینکه غیبت حرام بود، اینجا یه مورد حلال پیدا کردیم، پس اشکالی نداره. اگر بنا باشه ما به خاطر مصلحت دروغ بگیم چطوره؟ بله، دروغ حرام است، اما حالا یک نفر
میاد دروغ میگه، اما دروغی که داره میگه به عنوان مصلحت یه زن و شوهر با هم دعواشون شده، اختلاف پیدا کردن، این میره بررسی میکنه میگه که چون اینا همدیگه رو دوست ندارن یا به هم ابراز محبت نمیکردن، اختلافشون بالا گرفته. حالا این واسطه میاد میگه که دیشب یه جایی بودیم، عرض کنم که فلانی داشت پشت سر شما صحبت میکرد، میگفت که والا همه چیزش خیلی بد بود اما اخلاقش خوب بود، آدم خوش اخلاقی بود، آدمی بود که انصاف داشت، یا ابن اصلا طرف همچه حرفی رو نزده، اینم داره دروغ میگه، اما دروغیه که سبب میشود این دو نفری که با هم قهرند و زندگیشون داره از هم میپاشد با هم آشتی بکنند. چه مانعی داره؟ اما اگه یه دروغ گفتیم رفت زد طرف رو کشت، گناهش گردن ماست. چرا؟ برای اینکه ما مصلحت رو در نظر نگرفتیم. اونی که به قول ما میخواد ادعا بکنه که من مصلحتی دروغ گفتم، باید کاملا مصلحت رو بشناسه و اون چنان رو به معنای واقعی بدونه که اگر این دروغ رو گفت نفع درشه که هیچ جای شبهه به وجود نیاد و اتفاقا هم عمل بکنه. حالا اگر یه دروغ گفت که فلانی گفت من دوستش میدارم، این هم گفت خب حالا که میگه دوستش میدارم من از حرفی که زدم بر میگردم و حرف ندارم، اگه بیاد عذرخواهی بکنه میپذیرم، میاد بهش میگه آقا ما زمینه رو فراهم کردیم، یه دروغ هم گفتیم به خاطر تو، یا قضیه رو حلش کنی، دعوا رو حل میکنه. پس دروغ حرام به خاطر مصلحت واقعی نه مصلحت دروغیا جایز میشه. اینجا هم از همون مسائله، اولا به یک نفر خاص نگفتن، درسته که نسبت دادن انکم لسارقون، ولیکن به یه نفر خاص نگفتن. ما بارها شده این مسئله اتفاق افتاده، اگه مثلا شما سوار یه اتوبوس شدید دارید میرید، اتفاقا نگاه کردید دیدید که کیف پولتون نیست، که بارها اتفاق افتاده، هر چند ما میگیم گوش مردم بده کار نیست، پول بر میداره از بانک پول گرفته اومده سوار اتوبوس شده برای اینکه به خود خرج کمتری بکنه، به قول خودش میخواد حالا صرفه جویی هم بکنه. باور کنید مخصوصا در زنها خیلی این مسئله اتفاق میفته، میاد به عنوانی که آخ پام نمیدونم شکمم درد گرفت سرم درد میکنه، خودش رو خراب میکنه مثل یه دیوار رو سر طرف، تا میاد این خودش رو جمع و جور کنه کیفش رو میزنه. حالا اگه این متوجه شد گفت آقا در اتوبوس رو با نکن، من کیفم رو دزدیدن، باید بفهمم ببینم یه وقت اینا بر نداشته باشن، مردم بگن که آقا تهمت داری میزنی، کی کیفه داد دزدیده، میگه اشکالی نداره، ما همه افراد میگردیم، اگر کسی کیف ولوش نبود که کاریش نداریم، یکی یکی میگیم آقا بفرمایید پایین، ولی میگردیم، اگه پول ولوشون نبود راحت بفرمایید پایین، اتهامی در کار نیست، احتمال میدیم که یه نفر از شما دزدیده باشه، میخوایم بررسی بکنیم، این به عنوان تهمت نیست. اگر گفته بودند آقای بنیامین شما ظرف پادشاه را دزدیدید، این میشد تهمت، اضافه بر این که یه اشاره ضمنی حضرت یوسف به برادرشون بنیامین کرده بودند که بنیامین من تو رو میشناسم، تو هم که منو شناختی، میخوام نگهت دارم اینجا، اگر یه وقت یه کاری کردیم که برات زیاد قشنگ نیست تعجب نکن، ما فکر همه جاشو کردیم، ظرفم گذاشتن تو بار بنیامین، میخواستن امتحان کنن یعقوب را، امتحان کنن برادران یوسف را، امتحان کنن عرض کنم که بنیامین را، خدا میخواد ببینه ظرفیت حضرت یعقوب چقدره، حالا که دوتا بچهش رفتن آیا واقعا میتونه تحمل بکنه یا نمیتواند. این خیلی اهمیت داره. خدا میخواد یه نمونه نشونه بچه های یعقوب بده که بعد تا اومدن و بار رو گشتن و از توی ظرفای بنیامین ظرف رو پیدا کردن، برادرها گفتن ان یسرق فقط سرق اخون لهو من قبل. همین هایی که خیلی ناراحت شدن که ما پسران یعقوبیم، ما با دزدی چی گفته، چرا تهمت میزنید، خودشون از همون چیزی که بعدشون میامد به برادر خودشون چکا کردن، تهمت بدترشو زدن، گفتن اگه این دزدیده، یه برادرم قبلا داشت به نام یوسف، اونم دزد بود. سوال، آیا حضرت عباسی یوسف دزدی کرده بود تا کنون تو زندگیش؟ چیزی از کسی برداشته بود؟ اینجا لااقل تو بار بنیامین یه چیزی پیدا شد. در زندگی یوسف چی پیدا کرده بودن که معلوم شده دزدی کرده؟ تهمت اینا که بدتر از تهمتیه که شما میگید خدا زده، که بنابراین تهمت نیست. آقا یه گم شده ای داریم میخواییم بگردیم، هر کی خودش اگه دزدیده بیاد بگه، بقیه رو نگردیم. اگه هم ندزدیدن طلاک پاکه، چه منتش به خاکه، کاری دو نداریم. آدمی که پاکه ما هیچ کاریش نداریم، اونی که دزده میخواییم مجازاتش کنیم. جالب اینجاست که خدا میفرماد ما خودمون یاد یوسف دادیم. چرا؟ چون در قوانین مصر هیچ راهی برای اینکه یک کسی را بتونن نگه دارن نبود. اگه برفرض با قوانین مصر هم میخواستن محاکمش بکنن، ممکن بود بگن شلاقش بزنید، ممکن بود بگن که جریمش کنید، حالا که زر پیدا شد ببخشیدش. اما یه کار عجیب کردن. حضرت یوسف گفتن شما میگید ندزدیدید، گفتن خیر، قبل از اینکه پیدا بشه گفتن خیر. فرمود اگر یه وقت معلوم شد که یکی از شما دزدیده، سزاش چیه، چکارش کنی؟ گفتن قانون کنعان اینه که اگر بار کسی رو باز کردن و چیزی که دزدیده شده تو بار او بود، خودشو میگیرن در مقابل پول قرار میدن. حضرت یوسف گفت هیچ حرفی ندارید، گفتند خیر. وقتی پیدا کردن گفتند خیلی خوب، بنیامین رو بذارید بقیه‌تون برید، خودتون گفتید دیگه. برادر بزرگتر اومد گفت بیچاره شدم، آبروم رفت، نابود شدم، پدرمون سکته میکنه به قول ما، ما یه برادر داشتیم قبلا از دست دادیم، حالا دوباره یه برادر دیگه هم از دست بدیم. سوال کرد حضرت یوسف اون برادرتون چی شد؟ گفتند که فراری بود، برده بود و فراری، دزدی هم کرد و یه روزی آمد بیرون دیگه بر نگشت. به خود پادشاه، به خود یوسف دارن دروغ میگن، دروغ گفتن، تهمت زدن، حرف بی ربط زدن، اونطوری نبود. خدا میخواست بگه شما که اینقدر از تهمت شنیدن بدتون میاد، چرا به یوسف دارید تهمت میزنی؟ بی انصافا، آیا واقعا جا دارد که ما توجه کنیم به اون چه که قرآن میگه و باورمون بیاد که اگر بناست ما هم به معنای واقعی کلمه قرآن رو میشناسیم، لااقل به این نکته های ریز قشنگش هم توجه بکنیم. اگه یه جایی خواستیم تهمت بزنیم، بگیم که قدیمی ها میگفتن یه سوزن به خودت بزن، یه جوالدوز به مردم، تو که از یه چیزی بدت میاد چرا به دیگران نسبتشو میدی؟ شما که ناراحت میشید از این که مردم بهتون بی‌اعتنایی بکنن، چرا به مردم بی‌اعتنایی میکنید؟ شما که ناراحت میشید از این که کسی بزندتون، چرا دیگری رو میزنید؟ این چراهاییست که به قول شاعر میگه ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند بانک و فریاد براری که مسلمانی نیست. ما همش مرگو برای همسایمون میخوایم. ما فکر میکنیم همه باید راحت تحمل کنن ما را، اما ما حال تحمل کردن دیگران را نداریم. قرآن میگه اگر این راه رو ما به یوسف نشون نمیدادیم، بر اساس قانون مصر نمیتوانست برادرش را در مصر نگه داره. ما گفتیم این کارو بکنید و بدونید که اگر دزدی مطرح شد نگهش میدارید. بعدم اینا میرند و به یعقوب میگن، یعقوب هم میفهمه که این مسئله رو کسی میداند که اهل کنعان باشه، و اگه کسی اهل کنعان نباشه که نمیدونه. پس معلوم میشه یوسف بوده. از این راه یعقوب میفهمد که یوسفی که گم شده همین عزیز مصر است. اضافه بر این که بعدم اعلام کردن که این دزدی که نسبت داده شد، ما برای این بود که میخواستیم برادرمونو پهلو خودمون نگه داریم. بعدش هم ورش داشتن بردن، خیلی هم بهش احترام کردن، چلوم و مرغش هم دادن، ازش هم پذیرایی حسابی کردن، گفتن که قصه نخور. حالا میرن 11 تایی 12 تایی بر میگردن. 10 تا برادرها بودن، حضرت یعقوب و همسرش، اومدن در مصر و تحقق پیدا کرد اون چه که در خواب یوسف دیده بود. خیلی اهمیت داره. قرآن مجید میفرماد اینو شما به عنوان یک دستور العمل بگیرید. اما حالا اگر تهمت به خدا زده شد، نسبت ناروا به خدا داده شد، آیا میشه تحملش کرد؟ وقتی که اومدن فدک رو گرفتن، فاطمه زهرا میاد میگه که فدک مال منه. ابوبکر و عمر با هم تبانی کردن، گفتن که پیغمبر یه حدیثی گفتن، دروغا نسبت دروغ دارن میدن، گفتن نحن معاشر الانبیا لا نورث، ما پیغمبر را برای بازماندگانمون ارث نمیگذاریم. حضرت زهرا فرمودن عجب، چگونه پیغمبر خلاف قرآن حرف زده که ما خبر نداریم؟ که گفت که هیچ کس نشنید، فقط شما شنیدید. اگر واقعا چنینه، چرا قرآن مجید میفرماید و ورث سلیمان و داوود؟ سلیمان از پدرش داوود ارث برد. مگه میشه یه امری خلاف قرآن در بیاد و حق باشه؟ چرا دروغ میگید؟ چرا به خدا نسبت ناروا میدید؟ ما میگیم در ماه مبارک رمضان نسبت دروغ دادن به خدا و پیغمبر و امام باعث باطل شدن روزه میشود. به خدا نسبت دروغ دادن، به پیغمبر دروغ بستن، پیغمبر رو هزیانگو معرفی کردن، نگذاشتن پیغمبر چیز بنویسه. اینا شدن جانشین پیغمبر. علی ابن ابی طالبی که در تمام عمرش یک بار دروغ نگفته، یک لحظه به خدا کافر نشده را به عنوان امامت قبول ندارد. این انصافه؟ فاطمه زهرا چه گناهی کرده بود که باید بکشندش؟ دزدی کرده بود، زنا داده بود، فساد مالی داشت، اختلاف با کسی داشت. اومدن کاری کردن که مثل امشب خانه فاطمه زهرا و علی خاموش خاموش بود. شاید آی ودای عزیز، شاید اراده خود فاطمه زهرا بود که امشب جلسه در نهایت تاریکی انجام بشه. زحمت کشیدید، خدا اجرتون بده، خدا به آبروی فاطمه زهرا پدر بزرگوارتون رو الان از این جلسه بهرمند کنه، و به آبروی امام حسین قسمش میدیم خداوند هم پدر ایشون و هم خواهر بزرگوارش رو از این جلسه بهرمند کنه. شاید میخواستن بگن جلسه ای که با نام فاطمیه برگزار شده بگذار تو تاریکی بمانه. از همینجا من دلهاتون رو میبرم کربلا و میبرمتون مدینه حتی یک مقداری عرض ادب کنیم و بگیم بی بی جان خانه شما امشب تاریک بود، امشب بچه های فاطمه مادر ندارند،